توبه شرک توحیده دیگه در واقع.
بله باریکالله. توبهش اینه که موحد بشه. توبه یک مؤمن، یک مسلمان استغفاره، از خدای سبحان طلب عذرخواهی کنه، ببخشید غلط کردم، اشتباه کردم، منو ببخشید، میشه توبه. البته به زبان نه، بلکه اون سه چهار تا رکن داره که قبلا عرض کردم. و کفار هم به همین شکل، یعنی اگر یهودی برگرده مسلمان بشه، اگر مسیحی برگرده مسلمان بشه، این اسلام یجب و ما قبله، که من که در صدر اسلام به همین شکل بود دیگه. یعنی کسانی که در مکه به پیامبر عظیمشان ایمان می آوردن که همشون بت پرست بودند، با اسلام آوردن و شهادت این بر زبان جاری کردن، اینها پاک می شدن و وارد جرگه اسلام می شدن، اگرچه ظاهری اون مراحل ایمانی و تقویت ایمان طی می کردن. در مدینه هم به همین شکل اونایی که علی حال یهودی بودن و مسلمان می شدن، اینها با اسلام آوردن پاک می شدن و طاهر می شدن و با اونها معامله یک انسان مسلمان با اونها می شد.
بله خیلی متشکرم. حالا اگر بخوایم به صورت یه جمله کوتاه بگیم، توبه شرک در واقع توحید، توبه کفر هم ایمانه، ایمان به حضرت رسول و
بله
آنچه که حضرت رسول بله. سر بطور
اگر چه خود توحید هم هست دیگه، چون اونا توحیدشون بر طبق اون چی که قرآن بیان میکنه توحید خالص نیست، اینا بعد دیگه اسلام میآورن دیگه، توحیدشون هم توحید پیامبری است،
محمدی،
محمدی است
سر بطور الله. در واقع این که الاسلام یجب ما قبله، شاید به این نکته هم اشاره داشته باشه که این چیزا هم اسلام میشه در واقع.
بله 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 بله، اگر اصلاح نشه فقط بیاد به پیامبر، پیامبر عظیم شان ایمان بیاره، ولی مثلا به عزیرم به عنوان ابن الله اعتقاد داشته باشه، این همچنان ایمان نیاورده.
خیلی متشکرم از پاسخی که دادید. فاصله دیگری از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
پرسمان قرآنی.
همچنان صدای ما رو از شبکه رادیو معارف برنامه پرسمان قرآنی میشنوید. در شب میلاد حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها یک بار دیگر این میلاد فرخنده رو خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده به نام آقای یا خانم حاجی حسینی از دامغان پیامک زدن و سوال کردن که با توجه به آیات 41 و 42 سوره مبارک مدثر، ملاقات بهشتی ها و جهنمی ها چگونه است؟ البته بحث سوره مبارک مدثر در اون بحث های مقدماتی که حضرت عالی داشتید با عنوان همون درد و درمان مطرح شده و یادم هست که به همین نکته هم اشاره فرمودید که بله. بهشتی ها با جهنمی ها یه گفتگوی دارن. قبل از اینکه به سوال این عزیز شنونده جناب استاد پاسخ بدن، آیات 41 و 42 سوره مبارکه مدثر رو با صدای جناب استاد محمد صدیق منشاوی با هم
بشنوید.
آنها در باغهای بهشتند و سؤال می کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟
پرسمان قرآنی.
بله قبلا هم همچون که اشاره فرمودید مکرر راجع به این صحبت کردیم که علی حال این بهشتیان با جهنمیان که در قیامت اراده می کنند که گفتگو کنند، گفتگو می کنند. در سوره مبارکه مدثر راجب کیفیت و چگونگی این صحبت که به چه شکل، آیا مثلا فرض کن بهشتیان یه مسیر رو طی میکنند بعد میرسن به یک مکانی که جهنمیان اونجا هستن، بعد با اونها گفتگو میکنن، یا این که فرض کنید جهنمیان یک مکان دیگه هستن که نزدیک بهشتیانن. اون چی که در سوره بار که صافات بهش اشاره کردیم مکرر، که اون قصه این که یکی از لذائز بهشتیان خاطرگویی از دنیاست، که در اونجا از آیات تقریبا 50 به بعد اون مسئله رو بیان میکنه که اینا با هم نشسته بودن بهشتیان، گعده گرفته بودن. من خیلی این آیات رو دوست دارم. یعنی معلوم میشه آدم وقتی میره اون دنیا، خاطرات این دنیا براش شیرینه. حالا چه خاطرات شیرین چه خاطرات تلخ، چونشون یه خاطره‌ای که تلخ و شیرینه اونجا بیان میکنه، که آره من یه دوستی داشتم اونجا. در اصل اینجوری میشه که اینا که نشستن روبروی همون، خلاصه تکیه دادن دیگه، نه غمی نه قصه‌ای نه ترسی هیچی، فقط نظر به وجه الله دارن و در حال لذائذ معنوی مادی. اونجا یکیشون یه خاطره از دنیا به ذهنش میرسه که آره من در دنیا یه دوستی داشتم، یه رفیقی داشتم. واقعا این آیات قرآن چقدر درس توش هست به ما هست کنارش عبور میکنه. و این همش تو مخ من بود که با خدا کجا بود، پیامبر کجا بود، قیامت کجا بود، این همه آدم مردن کدامشون برگشته بگه اون بر خبریه. اونقدر توی مخ من کار کرد، ولی به اذن الله، اونجا باز اذن خداست، به توفیق الهی من باعث شد که دنبال این شخص نرم. راستی میخواید ببینیم کجاست؟
ایشون خبری ازش بگیریم.
آها، ایشون سوال کرده چگونه راجب کیفیت. اینجا فتل افرعا، یعنی همین که گردن کشید، یعنی اراده کرد که ببیند، دید. سوالی که ایشون داره که چگونه، مثل قطوفه ها دانیا، اونجا کسی دنبال میوه نمیگرده که، اراده میکند که مثلا فرض کن فلان میوه رو، خب میوه در اختیار
حاضره، بله،
قرار میگیره. اینجا هم برداشتی از آیه 50 به بعد سوره مرگ صافات مطرح میکنه، فتلع فرعا، معلوم میشه که مسئله اراده است. اراده کنن میتوانن با جهنمیان گفتگو کنن. برای امروز دیگه خیلی مطلب روشن. اگر فرض کنید 100 سال پیش 200 سال پیش بود و این بحث موبایل و ارتباطات صوتی و تصویری این حرفا نبود، شاید آدم خود چطور، خب اینجا بهشته اونجا جهنمه، چطور خب آدم میتونه با یک کسی که توی زندانه، توی یه دخمه است، میتونه از یه تصویری باش گفتگو بکنه. در این حال که اون تو جهنم داره عذاب میبینه و این کسی که در بهشت داره متنعم به نعمتهای الهیه، میتونه با هم گفتگو کنه. پس بنابراین این ظاهرا خدای سبحان این اذن را به بهشتیان داده است که وقتی که اراده میکنن که یه گفتگویی هم با جهنمی ها داشته باشن، چون خدا اینم یه حظه، حظ از این جهت که نعمتی که خدا بهشون داده بیشتر قدرش بدونن،
یادآوری نعمت بره،
به نعمت هاست. پس این که سوال کردن چگونه این گفتگوها اتفاق میفته، من به کمک سوره مبارکه صافات عرض میکنم که بر طبق اراده و اذن الهی اینا میتونن با هم گفتگو کنن.
بله، خیلی متشکرم. پس برای روشن شدن نسبی، حالا مقدار که ما متوجه میشیم، سوال از شنونده‌ای که راجع به آیات 41 و 42 سوره مبارکه مدثر سوال کردن که بهشتی ها و جهنمی ها چگونه ملاقات میکنن هم دیگر رو، آجاقا ارجاع دادن به آیه 55 سوره مبارکه صافات.
در مدثر هم که این بود دیگه، ما سلککم فی سقر.
بله،
چی شد شما افتادید در سقر، توی جهنم؟ بعد اونا بیان میکنن که این چهار تا مسئله باعث شد که ما افتادیم. ایشون راجع به مفهوم این آیات 41 تا 42 نیست، بحثی کیفیتش که چگونه. بله، بهشتیان از کدام بهشت، به اراده الهی و خواست خود اینا.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد. ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد حضرت صدیق طاهره، فرصت برنامه تموم شد، اگر کلام پایانی داری در خدمتتون هستم.
تبریک مجدد عرض میکنم به همه، مخصوصا به مادرانی که فاطمی زندگی میکنن.
خیلی متشکرم. بندم تبریک عرض میکنم این روز مبارک رو به همه مادران بزرگوار. جای مادران آسمانی هم خالی باشه، انشالله که همنشین حضرت صدیقه طاهره باشن. تا برنامه آینده پرسمان قرآنی، همه شما رو به خداوند فاطمی میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
شمس فلک نشین کجا، ذره کم ترین کجا، عشق علی خوش اومدی، شما کجا زمین کجا، شمس فلک نشین کجا، ذره کم ترین کجا، عشق علی سحر نبی اومده، الحمدلله دلبر علی اومده، مادر حسن و حسین نور ازلی اومده، الحمدلله امام آفرین کجا، وصل کجا، یقین کجا، عرش کجا، فرش کجا، شما کجا، زمین کجا، ناموس خدا اومده، تبارک الام نجبا اومده، مادر امام زمان ام ابی ها اومده، سحر نبی اومده، دلبر علی اومده، مادر حسن و حسین نور ازلی اومده، شب میلادت یا ام شهدا یا نجف خوبه یا کرب و بلا، بانوی عالمین کجا، بنده خاک نشین کجا، امس کجا، نور کجا، شما کجا، شمس فلک نشین کجا، ذره کم عشق علی
شما کجا،
زمین اونجا، شکر خدا که اومدی، الهم یه سری به عالم زدی، شکر خدا که اومدی، الهم یه سری به عالم زدی، تو که برای مرتضا آینه یه تمام قدی، الحمد سحر نبی اومده، الحمدلله دلبر علی اومده، مادر حسن و حسین نور ازلی اومده،
سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه؟
چه زحمتی، میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه، فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن، فکر کنم این وسط گازشونم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون نگهدار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم الان خاله بتول و بچه هاش به من چه ربطی دارن؟
ده آخه مرد، اگه چه اینقدر پنجره رو باز نمی کرد یا خونه سرد نمی شد، منم مجبور نمی شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم تر بشه، مصرف گاز بره بالا تا خاله بتول اینا گازشون قطع بشه و بچه های خاله بتول سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گازی اونا قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون،
ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژ رو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه‌ها رو خوب ببندیم.
پنجره را هم باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون، من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه‌های نازش چه گناهی کردن؟
باش، من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنین رو اذیت کنه.
ببینم، یعنی میخوای سیگار رو ترک کنی؟
نه، میرم تو بالکن درم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
به سوی تو میآیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوندا توی پروردگارم، همه از توست یارب هر چه دارم. خداوندا پناه بندگانی، نباشد چون تو یار مهربانی. سلام و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به محضر شما شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه خانه دوست. امروز شنبه 1 دی ماه 1403 برابر است با 19 جمادی‌الثانی. هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:20 خواهد بود.
لحظه ها پر از هوای بودنه، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشقمو بگو.
نماز غذای روحه و همونطور که بهترین غذا غذاییه که به خوبی جذب بدن بشه، بهترین نماز هم نمازیه که جذب روح بشه، یعنی سر وقت خونده بشه، با نشاط و حضور قلب انجام بشه و آثارش در رفتار نمازگزار ظاهر بشه. اگه امور روزمره باعث میشه گاهی توی نمازهامون تنبلی کنیم، از امروز با خودمون قرار بگذاریم که برای نماز اهمیت بیشتری قائل بشیم. اون وقت اثرش رو توی همه کارامون میتونیم ببین.
الله خود گفتی بخوانی مرا تا اجابت کنم شما را. اما پروردگار من، چگونه بخوانمت که نافرمانیت کرده ام، و چگونه نخوانمت که دلم خانه محبت توست؟ با دستی پر از گناه و چشمی پر از امید به سوی تو آمده تو.
در رحمت الهی باز است، یه قدم بریم جلو. خدایا منم هستم آمدم، همین اندازه بگی من آمدم. آمدی خوش آمدی.
وعلمو
هنگام اذان که میشه دوست داریم که نمازمون رو اول وقت در اولین مسجدی که نزدیک منزلمون یا محل کارمون باشه به جا بیاریم، و خیلی هم توفیق دارن در نزدیکترین امامزاده واجب و تعظیمی که نزدیک محل سکونتشون یا محل کارشون هست، در اون مکان معنوی و نورانی نماز رو اول وقت به جا بیارن که انشالله هم نمازشون قبول بشه، هم نایب زیاره همه مشتاقان باشن. گفتار حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو در خصوص جایگاه و مقام امامزادگان و بقاع متبرکه با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و السلام عن المهدی الذی یمنع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. محضر همه شنوندگان عزیز، برادران و خواهران مؤمنی که در جای جای کشور عزیزمون شنونده این صدای رادیو معارف که انصافاً صدای معنویت و فطرت و سعادت، محضر همشون سلام عرض میکنم، مخصوصاً اون کسانی که در همین ساعات در محضر امامزادگان مهمان اونها هستند و زائر اونها هستند و با اونها دارن صحبت میکنن و مشکلات و نیازهاشون رو مطرح میکنن. گفتیم اگر ما بخوایم یک زائر درستی باشیم برای امامزادگان، با عشق بریم، با شوق بریم، با رغبت بریم، با آتش بریم، باید باور کنیم که ما به امامزادگان نیاز داریم. گفتیم خدا میگه امامزادگان اون خانه امنیست، ائمه اون خانه امنین، ولایت خدا اون خانه امنیست که در هنگام خطر ما به اونجا پناه میبریم. و عرض کردیم ما برای یافتن راه زندگی درست، برای اینکه یک زندگی صحیح داشته باشیم، انسانی داشته باشیم، نیاز به اهل بیت داریم، نیاز به هدایت اهل بیت داریم. اگر هدایت اهل بیت نباشه، ما راه زندگی را درست نمیتونیم بریم. امام صادق سلام الله علیه فرمود لولا انا ما عرف الله، اگر من نبودم، اگر ما اهل بیت نبودیم، اگر ذریه پیغمبر نبود، خدا شناخته نمی شد. جاهلیت چرا بت می پرستیدن؟ چرا امروز هم در گوشه و کنار این عالم، حتی جاهایی که داعیه تمدن دارن، داعیه پیشرفت دارن، چرا بت می پرستن؟ چرا در مقابل اجسام و حیوانات و موجودات ضعیف و پست خضوع میکنن به عنوان پرستش؟ چرا خدای واقعی رو نشناختن؟ چون دستشون از دامن اهل بیت کوتاست، چون ارتباطی با امامزادگان، با علما، با انسانهایی که خود کاملا راه رسیدن به خدا رو میدانن، اینا ارتباط ندارن. امام عسکری سلام الله علیه فرمود لولا محمد صلی الله علیه و آله والاوصیاء من ولده، اگر پیغمبر نبود، اگر وصیها و جانشینان اون حضرت از فرزندانش نبود، لکنتم حیارا کالبهائم، شما حیران و سرگردان می شدید، مثل چهارپایان بودید. لا تعرفون فرزن من الفرائض، حتی یک فریضه از فرائض الهی را نمی دانستید، یک حکم از احکام خدا را نمی دانستید، هیچ دستور نورانی را از طرف خدا و پیغمبر نمی دانستید. لا تعرفون فرزن من الفرائض و هل تدخل مدینتن الا من بابها. بعد امام یک تشبیه بسیار زیبایی میکنه، میفرماید آیا وقتی انسان میخواد وارد یک شهری بشه، وارد یک خانه‌ای بشه، مگه میشه از غیر درب این شهر و راه این شهر و درب این خانه وارد شد؟ اگر بخواد یک ورود صحیحی داشته باشه، باید از دروازه این شهر وارد بشه، از دروازه این خانه وارد بشه. این در و این دروازه کیا هستن؟ وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد المدینه فلیأتی من بابها. فرمود من شهر علمم و علی علیه السلام در به این شهره. هر کسی اراده این مدینه رو دارد، میخواد وارد مکتب رسالت پیغمبر بشه، باید از طریق علی علیه السلام بیاد. حالا این اختصاص به مولا امیرالمومنین نداره، همه ائمه را شامل میشه، همه اونها ابواب الله هستن، همه اونها را خدا قرار داد برای اینکه راه ورود به توحید ناب و رسالت و دین و اخلاق را اونها به ما نشون بدن. و هل تدخل مدینتن الا من بابها، مگه میشه یک کسی وارد مدینه بشه، وارد شهر بشه؟ حالا به خصوص در گذشته که شهرها دیوار داشتن، دروازه داشتن، اگر کسی بخواست وارد این شهر بشه، باید از دروازه شهر وارد بشه. اینم یک تشبیهه، کسی که میخواد وارد دین بشه، وارد مکتب پیغمبر بشه، وارد قرآن بشه، باید از طریق اهل بیت بیاد. بعد فرمود فلما من علیکم به اقامت الاولیا بعد نبیکم، وقتی که خدای تبارک و تعالی منت گذاشت بر شما، منت فوق نعمته، منت گذاشت بر شما به اقامه اولیا بعد از پیغمبر شما، یعنی امیرالمومنین و ائمه اطهار علیهم السلام را بعد از پیغمبر برای شما امام و پیشوا قرار داد. وقتی این قضیه شکل گرفت، امامت شکل گرفت، دروازه رسالت شکل گرفت، خدا در کتابش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اونجا خدا فرمود امروز دین شما کامل شد، امروز نعمت خدا بر شما تمام شد و امروز خدا راضی شد که اسلام دین شما باشه. یعنی همونطوری که در روایات فرمودن شرط توحید ولایت و محبت اهل بیت و نسل و ذریه اونهاست، شرط رسالت همینطور، شرط عبادت همینطور، شرط توبه همینطور. در یک کلمه اگر انسان بخواد دیندار واقعی و هدایت شده حقیقی باشه، باید از طریق اهل بیت و فرزندانشون وارد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه خوش باشد که دلدارم تو باشد